بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه چهارم سوره مبارکه یاسین راه پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو در زندگی نشون میده. علی صراط مستقیم. سه مطلب در این زمینه لازمه بشنوید. از خود قرآن مطلب اول این که صفت مستقیم که کنار لغت صراط قرار گرفته، صراط یعنی جاده، مستقیم البته در بین مردم به معنای راه راسته، ولی حقیقت معناش اینه که این راه مستقیم از افراط و از تفریط پاک، نه راهیه که در این راه انسان در هر امری دوچار زیاده روی میشه که زشت این زیاده روی و نه دوچار کم گذاشتن میشه، تفریط. این معنای صراط مستقیمه، صراط متعادل، صراطی که بر اساس حق و حقیقت نظام داده شده. اینجا باید بدونیم هر چه که به صورت افراط انجام میگیره ولو عبادت، از دین نیست، خارج از صراط مستقیمه. اینکه حالا آدم بیاد تمام روزهای سال و روزه بگیره، همه شبهای سالم بیدار بمونه، یا نماز بخونه یا قرآن بخونه یا مناجات کنه، این افراط. یا اینکه برعکسش آدم بیاد 21 ماه رمضون روزه بگیره بقیهش هم بخور، در یه زمانهای معینی نماز بخونه بقیهش هم نخونه، ثروت خوبی به دست بیاره حق واجب مالی رو نده، کار خیرم نکنه، این تفرید. ائمه ما حتی از عبادت افراطی مردم رو منع کردن، گفتن نیازی ندارین که اونقدر عبادت کنین که خودتونو خسته کن. حتی یه فصل زیبایی در روایات شیعه هست به نام الاقتصاد فی العباده. اقتصاد به معنی پول و ثروت و تجارت و مال نیست، اقتصاد مقتصد که در قرآن مجید هم آمده به معنای میان رویه، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. این معنی اقتصاد. خب این معنی صراط مستقیم. و اما این صفت مستقیم بیان کننده این معناست که جاده و راه یا به تعبیر دیگه مکتب و مذهب در دنیا خیلیه، ولی مستقیم نیست. چرا مستقیم نیست؟ چون از جانب پروردگاری که عالم به همه برنامه‌های انسان نظام داده نشده. این جاده‌های گوناگون دستپخت بشره که نمیتوانه و قدرت نداره به تمام نیازهای مادی و معنوی بشر پاسخ بگه. مکتب کاپیتالیسم محورش فقط بدن، یعنی قوانینش قوانین پول سازه، هیچ قانون دیگه این نداره. پول سازی خصوصی. مکتب کمونیست باز قانونش پول سازی دولتی اشتراکی. اما مکتب اسلام هم میگه دنیا، هم میگه آخرت، نه پول سازی صرف قوانین این مکتب و نه آخرت سازی صرف، هم میگه دنیا هم میگه آخرت، هم میگه دنیاتون رو آباد بکنید، هم میگه آخرتتون رو آباد بکنید. و آبادی دنیا رو میگه از راه مشروع، آبادی آخرت رو هم از راه بندگی خدا و خدمت به خلق خدا. این میشه صراط مستقیم. نه کاملا دنیاست، نه کاملا آخرت. در امر دنیا نه تفریط داره نه افراط، در امر آخرت هم نه تفریط داره نه افراط. که یه نظامبندی زیبایی در این زمینه امیرالمؤمنین دارن. میگن 8 ساعت برای دنیاتون کار کنید، 8 ساعت برای آخرتتون کار بکنید، 8 ساعت هم برای استراحتتون بگذارید. اینو میگن جاده‌ای که نه افراط نه تفرید. خب این معنای صراط مستقیم. جاده های دیگه که خیلی فراونه، پروردگار عالم به صورت جمع هم جاده های دیگر رو در قرآن به کار گرفته. ولا تتبع السبل، سبیل هم مانند صراط به معنی جاده است و مفرد کلمه سبیل، اما کلمه سبل جمعه. در عربی جمع اسب بالا رو میگن. سبل ممکنه میلیون ها جاده وا کرده باشن برای انسان، اما پروردگار میفرماید اونا راه باطله و هر کدامتون که در اون راه باطل قرار بدین خودتونو، راه باطل رو انتخاب بکنید ضرر میکنید. ولا تتبع السبل. خب یه راه در عالم درسته، یه راه در عالم حقیقت حق، اونم جاده‌ایه که سازنده این کارگاه یعنی انسان به تناسب وضع این کارگاه اون جاده رو تنظیم کرده، اسمش هم گذاشته صراط مستقیم. افراط نداره، تفریط هم نداره تو هیچ کدوم دنیا و آخرتش. وجود مبارک امام صادق می فرمایند من سفر اولی که با پدرم حضرت باقر اومدم مکه، از بس که عاشق این مناسک حج بودم، بعد اعمال واجبم گفتم برم طواف مستحبی انجام بدم. اومدم 7 دور زدم، 2 رکعت نماز خوندم، دوباره رفتم 7 دور زدم، دوباره اومدم 2 رکعت نماز خوندم، دوباره رفتم 7 دور زدم. گرمم بود، عرق از سر و صورتم میریخ. پدرم هم یه گوشه نشسته بود عبادت میکرد، منو صدا زد. من جوون بودم، 17-18 سالم بود. امام شیشم فرمودن پسرم خداوند بهشت رو برای عمل زیاد فراوون افراطی و زیادی قرار نداده. شما طواف واجب تو انجام دادی، حالا برو استراحت. فردا شب که اومدی مسجد الحرام یه دور دو دور برو طواف یه بیشین، نمیخواد انقدر دور خونه خدا بگردی. ارزش عمل برای انسانی که از گناهان اجتناب داشته باشه، یه مرد و زنی که از گناهان اجتناب دارن دو رکعت نماز صبح میخونن خدا عمل کم اهل تقوا رو کم حساب نمیکنه. همین دو رکعت خیلی زیاده، خیلی عظمت داره، خیلی فراوانه. این روایت در اصول کافیه، لا یقل عملون مع تقوا. شما اگر اهل گناه نباشی عملت پیش خدا کم نیست، گرچه صبح فقط دو رکعت نماز بخونی، همین، هیچ کاری دیگه نکن. عمل انسان پاک زیاده پیش خدا، این در عبادت. تو پول خرج کردن، حتی برای کار خیر، سوره مبارکه اسراء رو بخونید، میگه که الذین، این خیلی آیه عجیبیه، این انسان‌های مؤمن متعادل سالک صراط مستقیم، اذا انفقوا، وقتی میخوان کار خیر بکنن، لم یسرف، نمیان هرچی پول تو جیبشونه با دو سه تا فرش اتاق و اساسا رو بردارن ببرن بگن آقا اینم سهم ما، شما مسجد رو تموم کن. قرآن میگه من انفاق اسرافی رو قبول ندارم، که حالا هر چی پول 10 سال پس انداز کردی میخوای دختره رو شوهر بدی، پسره رو زن بدی، براشون خونه بخری، حالا بیا کلش رو یه چک بکش بده بره. قرآن میگه نه، من اینو قبول ندارم، چون مسئولیت این کار خیر فقط به گردن تو نی، شعاع کار خیر مسئولیتش به گردن همه است، تو تنها نیستی که مسئول. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، و در انفاقشونم آدم های اینجوری نیستن که میتونه امشب 1,000,000 تومان در راه خدا بده، به هیچ جوشم بر نمیخوره، دست میکنه کیفش رو در میاره، یه دونه اسکناس 1,000 تومانی میده به مستحق. قرآن میگه من این انفاقو قبول ندارم، این به درد خودت میخوره، این مسخره کردن حکم خداست. ببینید آیه چه آیه زیباییه، اذا انفقوا لم یسرفوا، که یه روایتی من بچه بودم پا منبرا می رفتم تو محلمون، شاید 10 بار این روایت رو شنیدم که خیلی عجیبه. به پیغمبر اکرم گفتن فلانی مرده، قبل از مردنش دار و ندارشو در راه خدا دا. فرمود زن و بچه چی؟ گفتن زن داره 3-4 تا دختر داره. فرمود داره جنازش کجاست؟ گفتن گذاشتیم نماز بخونیم بریم قبرستان بقی دفنش کنیم. فرمود اینو تو قبرستان ما مسلمونا دفن نکن. این آدم کچفهمی بوده، اصلا دین حالیش نبوده، کی دین بهش گفته که قبل از مردن دار و ندار تو بده؟ تو قبل از مردنت به اندازه خودت باید کار خیر میکردی برای این زن و بچه که امشب باید مسلمونا کمکشون کنن، یه چیزی میذاشتی، مغازه رو میذاشتی، جنس میذاشتی، تا تو غلط کردی همه رو در راه خدا دادی. دین اینو نمیگه. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، در انفاق اسراف ندارن، ولم یقتروا، در هزینه کردنم گدابازی ندارن اصلا. هیچ. من طبق این آیه یه دفعه با یکی برخورد کردم، بعد وقتی اومدم تو اتاق همسرم گفتش که میشناخو رو، گفت چی کار کردی؟ گفتم والا خیلی خوشحالم. گفت چطور؟ گفتم اومد پیش من، گفت شنیدم شما خیلی کار خیر داری. گفتم من خیلی کار خیر دارم؟ اون اندازه که خودم پول داشته باشم کار خیر ندارم. منم مثل مردم متوسط کارم. مردم میدونن که به من خیلی مراجعه میشه، بیشترم دیگه ممکنه نگم به مردم، خودشون میان 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون میدن و میرن. گفتم من کار خیرم با کمک مردمه. گفت منم خیلی شنیدم و عجیب علاقه دارم تو این کار خیر شما شرکت بکنم، میخوام یه چک 500,000 تومان بنویسم. گفتم من الان پول خیلی پیشم، ننویس چون پولت معطل میمونه. و نذاشتم بینویسه و رفت. من خیال کردم حالا دست یه دسته چکشو در آورد میخواد 500 میلیون تومن بنویسه، چون 500 میلیون برای اون یه دونه این 5 تومنی ها بود که تو جیب من و شماست. خودم نه، من هیچ نیازی به این پول ندارم، اونایی هم که به مراجعه میکنن پول پیشم هست، شما اینو ببر جای دیگه خرج کن. خیلی هم خوشحال شدم نگرفتم، چون قرآن مجید میگه ثروتمند اقتاری ولم یقتروا، پولداری که طبعش گداست اونی رو که میده من قبول نمی کنم، چون اهل تفریط، نه در پرداخت تفریط بکنید نه افراط، نه همه کیسه رو خالی کنین، نه اینکه وقتی 100 میلیارد تومان دارین دست کنید تو جیب یه دونه 50 تومانی در ری بدی، خدا قبول نداره. اینو من بگم بهتون که بعدن هم اگه پخش بشه ثروتمندان ایران ممکنه اتفاقی تلویزیونو وا کنن و به این حرف برسن، دلشونو خوش نکنن که شب جمعه با داشتن 100 میلیارد ثروت 1 کیلو خورما گرفتن و بردن به خادم مسجد، میگن اینو واسه اموات ما خیر کن. ده تا گونی خورمان بدی به اموات چیزی نمیرسه. برای امواتت میخوای خیر بکنی، برای پدر مادرت یه بیمارستان بساز، دو تا دبیرستان بساز، 5 تا مسجد در جایی که مسجد ندارن بساز، یه 10 تا درمونگاه بساز. اما 1 کیلو خورما میگیری مسجد به خادم میدی، اون خیر بابا؟ کدوم بابات؟ بابای بدبختت از تو بدبختر، یه همه ثروت رو برای تو گذاش برای خودش کار نکند، حالا با 2 تا خورما میخوای از جهنم درش بیاری؟ من خورما بوکسله، یه چیز نرمه. و اما در خوردن ببینید من حالا امشب نمیتونم جاده های انحرافی رو تو تمام امور براتون بگم، در خوردن، کلو، وشربو اجازه دارید، لقمه حلال بخورید، شربت های خوب برای بدن رو هم بیاشامید، آبم بخورید، ولا تصرف. اما زیاد روی نکنید، معده شما توان قبول دو تا تخم مرغ داره، اما 8 تخم مرغ میخوری برای چی؟ این 6 تاش در بدن پخش نمیشه، دفع میشه، یعنی بدن به اندازه نیازش از غذای خورده شده رو بر میداره، بقیهش رو پس میندازه، دور میندازه، باید بره تو دستشویی. خب چرا میخورین با اسراف؟ بعد یه مطلب جالبی داره، هم جالبه هم سنگینه. ان الله لا يحب المسرفين. من اهل زیاده روی رو دوستشون ندارم. یعنی چی؟ خب این در شکم، اون در انفاق، حالا بیایم اون در عبادات که امام باقر نذاشت امام صادق زیاده روی در عبادت بکنه ایام جوانیش، و اما در احکام، به خصوص اینو بعضی از خانوما دقیق تر گوش بدن. من این وضوی قرآن رو براتون میگم، این یعنی از احکامی که طرح کاملش در قرآنه وضوه. یا ایها الذین آمنوا تو سوره مائده آیه 6، اذا قمتم الی الصلاه، وقتی بلند شدین برین برای نماز واجب، باید 3 کار بکنید. 1 فاغسلوا وجوهکم، 2 ایدیکم الی المرافق، 2 وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. حالا دقیق بشینا، مخصوصا بعضی از خانوما خوب دقیق بشین. این عین وضوئیه که خدا نقش داد. فاغسلوا وجوهکم، اولا شستن دست اصلا جزء وضو نیست. اگر کسی به نیت وضو دست بشوره، به وضو اضافه کرده، وضو غلط میشه. شروع وضو اینه، فاغسلوا وجوهکم. شما تمام مردم دنیا رو جمع کنین دم روشویی، مردم با انصاف عاقل، مخصوصا عربایی که قرآن به زبانشون نازل شده، من آب رو میریزم تو دستم، اولین بار میریزم به صورتم، زن و مرد، از اینجایی که مو در اومده، توی مونه، اول پیشانی، همین جایی که مو شروع شده به در اومدن تا روی چانه، از دو طرف هم به اندازه پهنای دست، آبو که ریختم میشورم، چون میگه غسل فقط آب ریختن نیست. یه بار مشتمو پر میکنم، میریزم رو صورتم، یکی دو بارم دست میکشم، غیرم اگه بغل چشمامه با همون آب وضو رد میکنم، یک بار طبق قرآن مجید این میشه غسل صورت، یعنی این قسمت وضوء کارش تموم. بخش دوم، مشتمو پر میکنم میریزم رو دست راستم از کنار آرنج تا نوک انگشت با همون یه مش خیسیشو پهن میکنم به همه جا، چون لازم نیست آب رو همه دست بریزم. یه مش ریختم خیسی رو پهن کردم جای نمون که خیس نشده باشه، و دست چپ یه بار این قسل دست ومسهو به رؤوس کن و ارجل کن، با تری چار انگشتم یه مقدار رو سرم میکشم، لازمم نی رو پوست سرم. اونایی که موهاشون بلنده، بعضی از جوونا موهاشون تا رو شونه شونه گیس دارن، عیبی هم نداره، حرامم نیست. ما گاهی این گیستارانم پا منبر میبینیم با اونا سلام گرمتری میکنیم که خیال نکنن ما نفرت داریم. نه، روی مو بکش، لازم نی بگردی هی مو رو این ور اون ور بکنی پوست رو پیدا بکنی، نه، بکش روی مو. یه بارم با همون تری رو پای راست رو پای چپ، این شد وضوی قرآن. حالا وضوی غیر قرآن، شیر رو وامی کنن نمی بندنم، 7-8 بار هی آب می ریزن. این حرامه، چون ما آبم کم داریم، تو ورقه های آبم نوشتن در مصرف آب زیاده روی نکنید، چون دولت، هر دولتی میخواد باشه، اینا یا قبلی ها یا بعدی ها برای آب هزینه خیلی میکنن، دستگاه ها باید کار بکنه، گاهی دستگاه تصویه میسوزه، نمیدونم 400 میلیون باید پولشو بدن. شما باید آب به اندازه خرج بکنید. شیرو باز میذارن 10-15 بار آب میریزن به صورتشون، بعد میشورن، یه ذره فکر میکنن میگن نشود، دوباره شیر رو وا میکنن، دوباره میشورن، دست رو 4-5 بار میشورن، 2-3 بار مس میکشن. به قرآن قسم این وضو مال قرآن نیست، این وضو به فتوای شیطان انجام گرفت، نماز با این وضو باطله، غسلم همینجور. ما یه مردی تو محلمون داشتیم خیلی عجیب بود، 12 ظهر می اومد حموم، قبل از اینکه بره وارد گرم خونه بشه، اون وقت زمانی که من نوجوان بودم یه تومن پول آب می گرفتن، این وقتی می اومد 5 تومن میذاشت تو دخل میرفت تو حموم. من یه بار به اوستای حموم میگفتم مگه یه غسل کردن یه تومن نگفت؟ چون پچر این 5 تومن میده، گوه الان 12 است، این تا 7 زیر دوشه، تا مطمئن بشه غسل کرده بیاد نماز بخونه. اون غسل، غسل قرآن نیست، اون قسل مال رساله شیطونه، مال رساله شیطونه. خانوما مواظب باشن، شما مردان شیر آب و وا میکنین، کف دستتون آب کردین بریزین تو صورت، ببندین شیرو، دستتون رو میخواین بشونین وا کنین دوباره ببندین برای دست بعد. من اگه الان جاداش میگفتم جناب آقای جاهی یه استکان معمولی، ها لیوان نه، یه استکان معمولی آب بیار اینجا رو منبر، من براتون با یه استکان وضو میگرفتم، بقیهشم که میمون میخوردم. خیلی وقتا من خونه مردم مهمون بودم، صبح بوده اول از اون زمستون بوده، نمیخواستم درو وا کنم مزاحم بشم، صدای قشقش در صاحب خونه رو بیدار بکنه. همون آبی که بالا سرم گذاشته بودن تای لیوانو یه خود آب میریختم گوشه فرشو میذارم کناری وضو میگرفتم، بازم آبی خود اضافه میمد، نمازمو میخوندم، غسلم همینطور. اینقدر که سر و گردنتون آب گرفت، طرف راست طرف چپ، اطمینان پیدا کردیم پوست بدن ظاهرشو. آخه بعضی ها میرن زیر دوش تو خونهشون انگشتشون رو تا نصفه تو نافشون هم میکنن، پرسیدن از منو میچرخونن کی گفته آب باید تو ناف برسه، یا میان میپرسن با یه ناخونشون زیر تمام ناخوناشون رو هی میکشن، بعدم نگاه میکنن بینن خیس شده یا نه. خب این حرامه، این مسخره کردن دینه، وسواس یعنی به حکم شیطان عمل کردن. ما یه مسئله فقهی دارم براتون بگم جالبه، حالا روز تولد امام مجتبی هم از خود شاد بشین، تو رساله میگن شما واجب از مرجع اعلم تقلید بکنی. اگر بخواین در یه مسئله از مرجع دیگه تقلید بکنید، الاعلم و فالاعلم، یعنی این بعدی باید بعد این اعلم باشه، خیلی فاصله نداشته باشه. مرحوم آیت الله العظما کلباسی استاد آقای بروجردی اون وقتا که دوش نبود، سحر میره همون، میره تو خزانه، تاریک هم بود خزانه، همومای قدیمو من دیده بودم، میبینه یه کسی تو تاریکی تای گوشه خزین هی میره، اول میگه غسل میکنم قربتن الله، میره تو آب، ارتماسی بود دیگه، قشنگ تو آب خودشو نگر میداره، میاد بیرون به خود فکر میکنه، میگه نشود، دوباره میگه غسل میکنم قربتن، یه هفتش بار هی رفت زیر آب. کلباسی هم وایستاد، یه رو 20 دقیقه که گذشت هوای کمی روشن شد، تو خزینه رو نگاه کرد، شناخت طرف و یکی از کاسبای بازار اصفهان بود، صداش کرد با ناراحتی، چون خلاف قرآن داشت غسل میکرد، قرآن گفته یه دفعه غسل کن، گفتش که مؤمن شما مقلد کی هستیم؟ یه دفعه دید کلباسی، کلباسی هم خیلی ابهت داشت و عظمت داشت و مقام داشت، تا گفت مقلد کی هستی؟ گفت حضرت آیت الله شیطون، گفت من مقلد شیطون، گفت چرا من تقلید نمی کنی؟ من که رسالم دردم، گفت من مراعات الاعلم و فالاعلم رو میکنم. یعنی بعد شما اونی که سوادش خیلی خوبه شیطونه. کلباسی خندید و دعوا خاتمه پیدا کرد. ببینید اگر تو استخر غسل میکنی، یه بار باید برین زیر آب، که آب زیر اون لباسی هم که برای شنا پوشیدیم بگیره، نیازی نداره که اوریان بشین. تیمم هم یه بار به زمین به خاک میزنین، به پیشانی میکشین، یکی یه بارم روی دوتا دست. دیگه بیشتر فقها میگن بار دوم لازم نی بزنین روی خاک و رو دست بکشین. اما یه رفیق داریم همین الان امروز ظهرم دیدمش بنده خدا، ما یه 130 140 170 تومن پول آب میده، میگه خانومم که میره تو همون دو میره 5 میاد بیرون. این خیلی زشته، این کار کار اسلامی نیست. ما یه بار مشهد بودیم، یکی از پیش نمازایی که شلوغ‌ترین نماز پشت سرش بود مرحوم حاج میرزا حبیب الله گلپایگانی بود. این نماز رو تو شبستون میخوند ولی میکشید تو حیات مسجد گوهرشاد. طولانی هم بود نمازش. این الله اکبر رو که گفت خب همه بستن، ایشون هم دو شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم. یه کسی تو حیات، بچه های تهرون هم نرسیدن تو حیات وایستادن اقتدا کردن، گفت الله اکبر، کلشون این ور کرد اون ور کرد گفت نشد، دوباره گفت الله اکبر، واسه خود فکر کرد گفت نشد. من دیده بودم این آدم. حاج مزعی بالا رفت رکوع، این باز میگفت الله اکبر نشد. حاج مزعی بالا سه بار ذکر رکوع میگفت، طول میکشید رکوع، بالاخره گفت الله اکبر و رفت رکوع. یکی همین بچه ترون یا تو رکوع گفت نشد، یعنی نمازمونم باطل شد. این از رکوع بلند شد گفت ملعون جهنمی، این دفعه شده بود. خب هم نماز این خراب شد، هم اون خراب شد، هم بچه ها به خنده افتادن، 10-15 تا نمازشون خراب شد. خب بابا این حمد و سوره رو همون مقداری که صحیحه بخون و برو. 10 بار الله اکبر، 10 بار غیر المغضوب. بابا غیر المغضوب تو قرآن 1 باره. ای بنا به 10 بار بود که خدا تکرار میکرد. دین آسانه، کسی که دین رو به خودش سخت میکنه اون دین سخت دین خدا نیست. نمیدونم دقت فرمودید در مسئله یا نه، دین افراطی، دین سخت، دین تکراری، 10 بار وضو گرفتن، این دین خدا نیست. الشریعت و سمحتون و سهلتون، راه خدا آسانه و باعث زحمت انسان نیست، باعث مشقت انسان نیست. اون خانومی که در وضو یا در غسل احتیاط میکنه 10 دفعه انجام میده، اون آقایی که 2 بعد از ظهر میره همون 6 میاد بیرون، اگه میخواد احتیاط بکنه با تو غیبت کردن، تو ظلم کردن، تو سوزوندن دل عروسش و دومادش، تو رنج دادن به زنش احتیاط کنه، نه در وضو و غسل و تیم. خب صراط انک علی صراط انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. معنی صراط مستقیم روشن شد، راهی که در اعمال و رفتار و عبادات و کردار نه افراطی نه تفریطی، نه زیاده روی داره نه کم گذاشتن. خب این راه در عالم راه کیا بوده؟ این یه سؤال. و بعد یعنی چی صراط مستقیم؟ یعنی چه مسائلی رو هم جمع بشه میشه صراط مستقیم؟ 2 تا سؤال 2 تا جواب. صراط مستقیم راه چه کسانی در عالم بوده؟ و توضیح برنامه های عملی و اقتصادی و اخلاقی صراط مستقیم چیه؟ جواب این 2 تا سوال تو 4 تا آیه است. یه آیهش تو سوره نساء 69، یه 2 تا آیهش هم تو سوره انعام 151 و 152. من آدرس دادم دلتون خواست نگاه بکنید امشب یا سحر، تا فردا شب به خواست خدا 3 آیه یا 4 آیه رو با همدیگه توضیح بدن. خدایا ما رو در صراط مستقیم حفظ کن، خدایا ما رو از انحراف از راحت حفظ کن، خدایا ما رو با اهل صراط مستقیم محشور کن، خدایا در هر کاری ما رو از افراط و تفریط نگه دار، گذشتگان ما رو ببخش و بیامور به رحمتت.